آقای جلال با توصیف شما حکومتی که مد نظر امام علی بوده یک جمهوری دموکراتیک بوده؟ بله 100% چنین بوده، 100% چنین بوده. 16 نامه در نهج البلاغه هست یا خطبه که در واقع در مورد انتخابات خود زمان حضرت علیه. اولا بعد از که چیز کشته میشه، میکشن مردم رو، عثمان رو، میان سراغ حضرت علی، نمیپذیره. میگن انا لکم وزیرون وزیرن خیرن لکم منی امیرن، اگه من مشاور شما باشم، کمک باشم، بهتر از اینه که امیرتون بشم، فرماندتون بشم. ای بابا، ما که امروز میگیم که خدا تعیین کرده، پیامبر تعیین کرده، یعنی چی؟ حضرت علی با دست پس میزده، با پا پیش میکشیده؟ انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، میگه اگه شما برین کسی رو انتخاب بکنید، من مطیع ترین شهروندانتون نسبت به او خواهم بود. انا اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، یعنی فکر نکنی من قهر میکنم میذارم میرم کنار. من مطیع ترین شهروندان شما نسبت به کسی که شما انتخاب بکنید، فکر نکنید میرم کنار. و راجع به همون انتخابات دوران خودش میگه بایعن الناس، مردم بیعت کردن با من چگونه؟ غیر مستکرهین، بدون هیچ کراهت، ولا مجبرین، هیچ جبری نبود، ولکن طائعین مخیرین، با نهایت اطاعت و اختیار انتخاب کردن. بایعن الناس، مردم با من بیعت کردن بدون اینکه تشویق چیزی بوده باشه، کاردوی پیش برده باشم، چیزی مزدی داده باشم، یا ترسی اصلا نبوده. همه اینا رو توضیح میده، یکی دو جا نیست. یعنی حتی مردم هم که میان برای بیعت ایشون، اینا همش هست تو نهج البلاغه. اصلا دو هفته میرن از شهر بیرون، میرن سراغشون، میگن نه بریم مشورت کنید، بریم با هم دیگه صحبت بکنید. حالا اینا خب مفصله، من نمیخوام تو یک سوال بمونم، ولی به وضوح اگر کسی نهج البلاغه رو بخونه کاملا متوجه میشه که 100% حکومت رو حق مردم میدیده. علتی هم که پیامبر اتفاقا، من این پاسخ رو به خانم لزلی هیزلتون میخواستم بدم که فراموش کردم، که اگه تو میگی پیامبر همه این محسنات رو داشته ولی یه عیبی نداشته که بعد از خودش کسی رو انتصاب نکرده، برای اینکه پیامبر میدونستن که رهبر معنوی مردم رو خودشون میفهمن کیه، رهبر سیاسی رو باید خودشون انتخاب بکنن، بنابراین یک امر کاملا دموکراتیکه. آقای بهروز بفرمایید، روایات را قبول دارید یا نه؟ اگر قبول دارید چرا فقط نهج البلاغه، اونم بعضی جاها؟ و اگر قبول ندارید چرا به نهج البلاغه ریفرنس میدین؟ روایاتو من هیچ وقت نگفتم قبول ندارم، هیچ وقتم نگفتم در بس قبول دارم. روایاتی که با قرآن، خود امام علی، خود پیامبر فرمودن که ما وافق القرآن، هر چی که موافق قرآنه. موافقت با قرآن اینه که میگه، قرآنم میگه امرهم شورا بینهم، امور مسلمانها به شورایی برگزار میشه. به خود پیامبرم میفرماید و شاورهم فی الامر، در امور با مردم مشورت بکن، اموری که مربوط به کار مردم هستش. بنابراین یک پرنسیپ ها و اصولی در قرآن هستش که آدم میتونه با اونا مقایسه بکنه. نهج البلاغه هم خب بخشیش مکتوبات، خب این دیگه مسموعات نیست که این به اون گفته باشه، اینا نوشته شده، منتقل شده به دیگران. و بنابراین قسمت های دیگر هم، منم نهج البلاغه رو نگفتم هرچی آمده در بس، نهج البلاغه هم آمده، ولی ما معیاری داریم، معیارش اینه که با قرآن بسنجیم. و اینایی که من عرض کردم از نوشته های ابن ابوالحدید، از اولین شارحان نهج البلاغه، قدیمی ترینه، و خیلی هم اصلا اهل تسنن بودن اونایی که شرح دادن نهج البلاغه. ظاهرا ابن ابوالحدید اگه اشتباه نکنم خودش از اهل تسننه که اینا رو بیان کرده، این چیزایی که خب کلام خود حضرت علی رو نشون میده. ولی به هر حال اگر چیز دیگه شما خلاف این در نهج البلاغه میدونید توضیح بدید. من میگم نه، حضرت علی گفته که من انتخاب شدم. البته خطبه هایی مثل خطبه سوم، خطبه شقشقیه و جاهای دیگه هست. من وقتم متاسفانه تمام شد، که کاملا نشون میده که حضرت علی خودشون رو شایسته تر از دیگران میدونستن. به خاطر اجام به صورت شعر میگن که اگر تو ولایت رو به شورا در واقع پذیرفتی، این چه شورایی بود، و المشیرون غایب، اهل شورا غایب بودند، در یه جمع 5-6 نفری انجام شد، و این کنت بالقربا حجج تخصی امام، اگه از نظر تقرب به پیامبر، خب غیر از تو کسانی دیگه بودن که نزدیکتر بودن، تلاش هم کردن حضرت علی. اتفاقا در نامه معاویه به حضرت علی هست که به خاطرت میاد که تو دست زن و بچه تو گرفته بودی، در خونه هر مهاجر و انصاری رو زدی که باید بیعت بکنن، مردم نکردن. این نامه پاسخ حضرت علی هم هست، خیلی مفصل این تو نامه های نهج البلاغه است. میگه خب اگرم به فرض چنین چیزی بوده باشه، خب به کسی که برای حرفی خواسته مراجعه کرده چه عیبی چه ایرادی به اون هست؟ میگه یادت هست تو رو مثل چیزی که به گردنش تناب انداخته باشن، کشیده باشن. حالا ایناست که در واقع معاویه اینا رو بیان کرده، که عجیبه که تو احادیث حالا امروز ما هم اومده که مطرح میکنن خیلی ها. تو رو با تناب کشیدن بری مثلا بیعت بکنی، خیلی اینا رو همه قشنگ پاسخ میدن بهش. بنابراین خیلی روشن اگر به نهج البلاغه مراجعه بکنیم، در این حالی که امام علی حق خودشون میدونستن به دلایل متعدد، هیچ اشکالم نداره، این قدرت طلبی نیست. شما فرض کنید اگه یه پزشک حاذقی هستین، تجربه دارید، در یه بیمارستانی کار میکنید، حالا رئیس بیمارستان مثلا دنیا رفته، میخوان مثلا کاندید بکنن ببینن که کی رو انتخاب بکنن، اگر شما میبینید که میتونید حالا تو اون بیمارستان، تو اون دانشگاه، تو هر جایی در خودتون یه شایستگیایی میبینید که میتونید بهتر خدمت بکنید، چه اشکالی داره خودتون رو کاندید بکنید؟ و اگر دیدید که یه کسی جایی شما اومده که به صلاحیت شما نیست، چه اشکالی داره که معرفی بکنید به خودتون؟ و حضرت علی این کارو کردن. یعنی از نهج البلاغه هم کاملا میشه فهمید که در واقع برای انجام این خدمت تلاش میکردن، چون عشق به اون جامعه داشتن. ولی وقتی میبینن نه، مردم سراغ کسی دیگه رفتن و مردم اون تمایل رو ندارن. عرض کردم توضیحاتشو، یه جوان 32 ساله است امام علی، تو جنگ ها خیلی ازش آزرده شدن، اونا که حالا اسمن اومدن مسلمون شدن، جامعه خریدار امام علی نیست. بعد از 25 سالم که رفتن سراغ حضرت علی، بلایی سر اون آوردن که آدم میگه که اگه امام حسین یه 24 ساعتی تو عاشورا مظلوم واقع شد، امام علی در اون 5 سال مظلوم بودن، که میگن که لا رأی لمن یا لا یوتا، شما که من اطاعت نمی کنی، خب من کاربردی ندارم، نمیتونم کاری بکنم. میگم به خدا قسم حاضرم 10 تای شما رو بدم یکی از طرفدارای معاویه رو بگیرم، برای اینکه اونا در باطلشون متحدن، شما در حقتون متفرقین. حالا شاید به نظر شما عجیب بیاد که چرا آخر این یاران حضرت علی در اون 5 سال این چنون عمل کردن، که حتی وقتی که میگن وقتی ضربه خورد حضرت علی، وقتی به هوش با حالت نیمه چیز بودن، گفتن که خواب منو یه لحظه ای رو بود، در خواب پیامبر خدا رو دیدم، گفتم که پیامبر چه کشیدم از دست امتت. اینا هم تو نهج البلاغه هست. بنابراین وقتی که با این همه استقبال مردم، وقتی که رفتن در اون 5 سالم به خاطر پشت کردن مردم، اختلافات مردم، انقدر آزرده شده بودن از اونها. چرا؟ برای اینکه دنیا فتح شده بود، ثروت‌های ایران، ثروت‌های جاهای مختلف دنیا ریخته از دبی و قطر و کویت، ثروت اون مردم بالاتر رفته بود، قشری از مردم. شما اگر میبینین پول نفت الان قطر و ثروتمندترین کشور دنیا از نظر سرانش البته کرده، یا کویت یا امارات، اون شیخ نشینا به این ثروت و قدرت رسیدن، اینو ضرب در چند بکنید ببرین زمان حضرت علی با اون فتوحاتی که قبلش شده بود. ثروتی که ریخته بود و طلحه و زبیر و آمار ثروتایی که اونا داشتن ببینی، کسی دنبال این حرفا نبود، کسی دنبال اون حقیقت قرآن و این حرفا نبودش. و برای این طبیعیه که نمی رفتن دنبال این که جان بازی بکنن. بنابراین معاویه قدرت پیدا کرد، هم علی را ترور کردن و هم بعد از اون خاندان پیامبر همه را قتل عامشون کردن تو کربلا. آقای محمد، سوال تاریخی، ایده این مسئله که زمین از حجت خدا نباید خالی باشه و ولایت باید تا ظهور امام دوازدهم ادامه داشته باشد از چه سال و تاریخی شروع شده؟ اینو باید از جناب بهروز بپرسین که از کی شروع شده. یه هم چیزی کجا گفته زمین خدا؟ اونی که تو قرآن آمده میگه که لکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری داره. یا میگه ان من امتن الا خلافی ها نذیر، برای هر امتی یک انذار دهنده ای، هشدار دهنده ای به گمراهی ها و انحرافاتشون بوده. یعنی بالاخره خداوند بندگانش رو نمیذاره، یعنی تو هر جامعه ای یه بار از کردم ماندلا که خب قهرمانی شد در دنیا، چقدر معروف هم شد در فوتش، همه دنیا واقعا عزا گرفتن. این توی قبیله افریقایی بوده، ماندلایی که 19 سال در زندان بود و چه سختی های کشید، میگه تو اون قبیله ما من هر چی دارم مدیون اونم. یه توی قبیله افریقایی یه آدمی یه سرگردن بالاتر بقیه نظر معنویات و اخلاق بوده. این قانون خداست که بالاخره تو هر دهی، تو هر روستایی، تو هر شهری بالاخره چند نفری هستن که حقیقت رو برای مردم بگن. این جزء نظامات خداست. این به طور کلی حرف درسته، ولی اگه بگیم که زمین نمیتونه خالی از حجت باشه، پس بالاخره یه مرجع تقلیدی الان میخوایم، بالاخره یه رهبر ولایت فقیهی میخوایم، اینا دیگه مندرآوردیه، اینا دیگه قلوب در دین هست. مشکلات رو مردم خودشون باید حل بکنن. راهکارش اینه که مردم انتخاب بکنن کسی رو. خود حضرت علی میفرماد که در یه جایی هم هست مفصل میگه که اینم از امام علی که اگر رهبر یه جامعه ای امامش از دنیا رفت، مردم باید دست به سیاه‌سفید نزنن، هیچ کاری نکنن مگر اینکه اولین کاری که میکنن اینکه برای خودشونه که امامی انتخاب بکنن. پس این کار مردمه. امام منظور من نه امام در واقع معنوی، امام معنوی همیشه خدا داره، احتیاجی به رأی مردم هم نداره، احتیاجی به زور حکومتی هم نداره. بالاخره آدم های آگاه و حکیم دانشمند خودشون رو نشون میدن، همیشه هم تو هر شهری از شهرهای ایران و جای دیگه هم بوده. اینجور آدم ها از نعمات خدا هستن. اینم باز تو حضرت علی میفرماد ان لله آلاءهو، از آلاء خدا، از نعمات بزرگ خدا، ان لله آلاءهو فالبرهه بعد البرهه، در برهه های مختلف زمانی و من از فی ازمان الفترات، در این دورانایی که خالیه، عبادون، بندگانی خدا داره، ناجاهم فی فکرهم، خدا در تفکراتشون با اینها نجوا میکنه، و کلمهم فی ذات عقولهم، یعنی اینا از طریق تعقلاتشون با خدا تکلم میکنن، یعنی مردان تفکر و تعقل. میگه اینا چراغهای این دوران تاریکی هستن، اینا نعمات بزرگ خدا هستن، نمیگه اینا پیامبرن. یعنی در طول تاریخ همیشه میگه اینا هستن. بنابراین این سخن به طور کلی درسته، ولی اگه آدم بخواد بیاد بگه نه اینا هستن و قدرت سیاسی هم دست اینا باشه، یا مردم مجبور باشن دنبال اینا برن وگرنه دینشون باطله، اینا در واقع قلوب‌های در دینه. آقای صادق، سوال من این است که ما بعد از این حکومت فعلی که به نام دین و خدا و پیامبر دارن حکومت میکنن، چه درسی میتوانیم بگیریم از دخالت دین و حکومت؟ و برای تکرار نکردن این مشکلات و مصائب چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ راهکارش در واقع اینه که حکومت، من عرضم همینه که به انتخاب مردمه. این در قرآن اومده. ما سوره‌ای به نام شورا داریم، سوره 42. وقتی که میخواد جامعه نمونه آرمانی رو مطرح بکنه، یکی از ویژگی‌هاش اینه امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت رایزنی شورای با هم دیگه انجام میشه. آیه مربوط به سوره آل عمران که تو جنگ احد بعد از اون شکست نازل میشه، به پیامبر میگه فعفو عنهم، اینا که باعث شکست این جنگ شدن صرف نظر کن، ببخش و استغفر لهم، از خدا هم بخواه از گناهشون بگذره و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت کن. مرحوم طالقانی تو تفسیرشون میگن که خداوند به پیامبر میگه با همین مردمی که جاهلن رشد سیاسی نیافتن مشورت بکنه، برای اینکه میگه همیشه که پیامبر بالا سرشون نیست، مردم با شخصیت دادن، میدون دادن که یاد میگیرن. مردم امریکا رفتن سراغ رئیس جمهورهای مختلف، به بنبست رسیدن رفتن سراغ اوباما، اوباما دورش تمام شد رفتن سراغ ترامپ، ترامپ رو دیدن آمدن سراغ، هی عوض میشه، عوض دارن تجربه میکنن. اینطوری جامعه رشد میکنه. یه کسی مادام الله میاد بگه از اول تا آخر منم، یه کسی دیگه ای بخواد شورای نگهبان جامعه باشه که 95 سالشه تو قدرت باید باشه تا آخرین روز، مردم مثلا نقشی ندارن، همه چی رو براشون میبرن و میدوزن دیگه. ولی در واقع راه نجات جامعه همینه که مردم غلط انتخاب میکنن بکنن، چه اشکالی داره؟ درس میگیرن، درس میآموزن. مگه غیر از این که وقتی خداوند به فرشتگان گفت که من دستن در کار خلقت یک موجود در انسان هستم، فرشتگان میگن این که خون میریزه، این که فساد میکنه، میگه من یه چیزی میدونم که شما عقلتون نمیرسه، انی اعلم و مالا تعلمون، شما من چیزی رو میدونم که شما نمیدونین. چی رو نمیدونن اونا؟ اینی که آدم همینی که اختیار داره، حق انتخاب داره، در آزمون و خطا به جایی میرسه، هی پاش میفته میخوره زمین، ولی مثل بچه که راه رفتن یاد میگیره، بالاخره یاد میگیره که از فرشتگان هم برتر میاد. این قاعده ای که در خلقت انسان هست، اینو تعمیم بدین به خود حکومت. مردم وقتی تکرار کنن، تجربه کنن، یاد میگیرن، جلو میرن دیگه. و اینا تا ابد هم اگه قرار بود خب یکی آقا بالا سر باشه که مردم روش نمیکردن، مشارکتی در امور جامعه پیدا نمیکنن. خب اینطوری که شما میگویید عید قدیر اصلا نباید درست باشد، من نمیگم عید قدیر نباید درست باشه. عید قدیر، اولا قدیر که پیامبر یک کلمه حرف نزدن، پیامبر به قول همین آقایون 4 ساعت سخن گفتن، 4 ساعت 4 دقیقه راجع به این مسئله شاید بوده، میگه نصف روز طول کشیده. خب ببینیم پیامبر ما چی گفته، آخرین سخنانش چی بوده. به یاد اون سخنان چرا رفتیم یه گوشش رو گرفتیم، یه تیکش رو گرفتیم که مسئله قدرت سیاسیه. ببینیم همه اون سخنان پیامبر چی هستش، اونا رو باید بریم ببینیم دیگه. بنابراین اگرم تازه بخوایم به نام حضرت علی بگیریم، میخواین فقط همون یه نکتهش رو بگیرین، خیلی خب تو اون یه نکته چرا به عدالت علی نمیپردازید؟ چرا سفره میخواین 10 کیلومتری بندازین؟ مگه حضرت علی در زمان حکومتشون سفره مهمونی مینداختن، اونم برای شمال شهر، برای طبقات مرفع جامعه، اونم با پول دولت، از پول بیت المال، حاضر نبودن یه دیناری از پول بیت المال که مال همه است خرج تبلیغات بکنن. بریم اونا رو اگرم تازه میخواین به نام امام علی باشه، خب نگاه کنیم، برین فرض کنین عهدنامه مالک اشتر رو، منشور حکومتی رو بیارین ببینید که چه سخنانی هست. اون سخنان اگه مردم بخونن آیا دیگه اصلا میپذیرن این ولایت مطلقه فقیه ها؟ فقط سفارش من اینه هر شیعه یه بار فقط این اهدامه مالک اشتر رو بخونه، ببینه اصلا هیچ ارتباطی، هیچ سنخیتی با این نوع حکومتی که الان ما داریم به نام دین، به نام ولایت علی، یک آیا سنخیتی اصلا وجود داره؟ حرف منو نپذیرید، خودتون برید این اهدامه مالک اشتر رو بخونید. این خواهش منه، من ممکنه هزار جور حرفم بزنم، شما برین اصل مطلب رو بخونید، اون وقت داوری بکنید خودتون. در همون خطبه است که میگه که هیچ امتی رو نمیشه نظام مقدس شمر، لا تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعته. نظامی رو میشه گفت نظام مقدس که در اون نظام ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. به این میگن که انقدر در واقع ملت آزادی داره، انقدر امنیت برای مردم وجود داره که ضعفا بدون لکنت زبان میتونن برن حقشون رو بگیرن، و یکی دوتا نیست، برین اون رو ببینید تا نوع در واقع قدیر رو بفهمین. قدیر به قول سلیمان کتانی نویسنده لبنانی میگه، یه کتابی نوشته راجع به امام علی، میگه امام علی ترجمهش به فارسی هم ترجمه شده، امام علی مشعلی و دژی. او یک مشعل هدایت در واقع قرآنی بود و یه دژ نیرومند پاسداری از عدالت، عدالت واقعی که وقتی حتی او رو ضربه هم میزنند در بستر مرگ، به فرزندانش اول سفارشش راجب ضارب خودشه، قاتل خودشه. شیر رو میارن میگه اول به اون بدین، اون گرسنه تر از منه. میگه اگر من زنده بودم که خودم میدونم چیکار کنم، عف میکنم. العفولی قربتون ولکم، عف برای من تقرب به خداست. و بعد میگه حالا اگر منم از دنیا رفتم، شما حق ندارین بیش از یک ضربه بزنین، اون یک ضربه بیشتر به من نزده. مبادا مصلحش بکنید، مبادا به جون مسلمونا بیافتید بگین رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. ولا تقولوا قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، لا یقتل النبی الا قاتلی، جز قاتل من هیچ کسی نباید کشته بشه. یعنی به جون مردم نیفتید، نه یه جریانن، یه گروهن، تارمار بکنیم همه رو. برید اینا رو بخونید. حتی وقتی هم که کشته میشه میگه اگه خودم بودم عفوش میکردم. این در واقع نمونه عدالته. خب خانم طیبه، مشخصات یک رهبر غیر سیاسی یا سیاسی را در نهج البلاغه ذکر آشش شده است. بله، خیلی خیلی. خطبه بکنم 125 نمیشد 225 که به صلاح حقوق دو طرفه ملت و دولت رو شرح میده، خیلی جالبه. و مشخصات رهبرم وقتی که شما همین عهدنامه مالک اشتر رو اگر ببینید، داره به اون میگن که تو میخوای بری مصر حکومت بکنی، یک رهبری ایدئال چیکار باید بکنه. اون تو هست، حتی میگه که انزنت رعیتو به که حیفن، اگر مردم به تو یک انتقادی داشتن، احساس کردن که تو ظلم میکنی. کی؟ مالک اشتر، نزدیکترین یار علی. اون مردم کی هستن؟ مردم تازه فتح شده مصر، مسیحی که مسلمون نبودن. میگه اون مردم اگر به تو بدبین شدن، انتقاد داشتن، فأسهر لهم به عذرک، عذر تو با صراحت برای مردم بگو. یعنی تو وظیفه داری که بیان کنی با صراحت، نه با پوشوندن و نمیدونم فرار کردن از زیر جواب. و اعدل ان که زنونهم به اسهارک، با شفافیت، با واضح گفتن بدبینیشون رو از خودت دور بکن. فان فی ذلک ریاضتا من کل نفسک، این کاری ریاضتی است که باید به خودت بدی. و اعذارن تبلغ بهی حاجتو که لالا، این نوع پاسخ دادن یه عذریست که میتونی پیش خدا داشته باشی. اگر هدفت تقویم هم علی الحق، مردم رو به راه حق برپا داشتن باشه، یعنی اگر هدفت خدایی باشه، خب این کارو میکنی. میگه میدونم این کار سخته، ولی حق همش سخته، ولی خداوند آسون کرده برای مردمی که در واقع رضایت الهی رو طلب میکنن. توی این خطبه، توی این عهدنامه و جای دیگه فراوان نمونه های در واقع زعیمان رهبران عادل رو بیان کرده. آقای محمد صالح، آیا این درست است که ما بگوییم خداوند غفور و رحیم و ستار است؟ آیا درست است که خداوند را توصیف کنیم؟ خداوند مگر می شود توصیف کرد؟ من دیدم این صحبت من را آقای سروش نیز می گفتند. به نظرم تجلی وجود خدا این صفات را ظاهر می کند، ولی خدا دارای صفتی نیست. ببینید، صفت چیزیست که ما، صفت یعنی چیزیست که ما وصف می کنیم، ولی اون چه که ما اسمشو صفت می ذاریم، قرآن به نام اسماء ذکر کرده. ما در فارسی اسما و الفاظ میدونیم، ولی این مفهومی که تو ذهن ما از صفته، قرآن در واژه اسم آورده. میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا خیلی اسماء زیبایی داره، با اون بخانیدش او رو. اسماء الحسنا، نامهای زیبا، خدا رحمانه، رحیمه، غفوره، ودوده. حدود فکر کنم 60-70 تا از این اسما تو قرآن هست. یه حدیثی از پیامبر 100 تاش رو بیان کرده. دعای جوشن کبیرم که خونده میشه در رمضان 1000 نام رو، البته خیلی هاش مثلا غفور، غفر، غفار، چیزاش بعضیاش مشابهه، ولی اینا همه صفات خداست، صفات که تو فارسی ما میگیم، یعنی خدا رو اینطوری وصف میشه کرد. اینا تو قرآن هست، ما از خودمون نمیگیم. ما که خدا رو که خودمون نمیتونیم توصیف بکنیم. اگه خدا خودش رو معرفی نکرده بود که ما نمیتونستیم بگیم. اصلا خود بسم الله الرحمن الرحیم داره وصف میکنه. بسم الله، به نام الله، اون الله کیه؟ الرحمن، الرحیم، نمیدونم مالک یوم الدین، اینا داره توضیح میده دیگه. سوال بعدی، آیا اسلام با علم پیشرفت تکنولوژی مخالفت دارد یا نه؟ در افغانستان حکومت اسلامی در مکاتب روبسته. مکاتب به معنی مدارس قاعدتاً دیگه. خب این که در واقع مسلمه دیگه. مسلمان ها تا قرن پنجم ششم چند سرگردن از نظر تکنولوژی علم از همه دنیا برتر بودند. در موقعی که اروپا، دنیای غرب، امریکا که هنوز موقع کشف نشده بود، در اون موقع در دوران تاریک قرون وسطای سلطه ارباب کلیسا بودند، صدها دانشگاه در جاهای مختلف کشورهای اسلامی بودش. دانشگاه نه به معنی امروزی که فارسی میگیم دانشگاه، بر حال علم و تمدن در اون دوران پایه گذاری شده. یه بار من عرض کردم کتاب روژه گارودی رو که اون متفکر فرانسوی بود، کتابی به نام میراث سوم نوشته که تمدن امروز دنیای غرب مرهون سه میراثه. یکی یونان باستان، دوران تمدن و حکمت یونان باستان، فلسفه یونان، دوم مسیحیت و سوم اسلام. میگه اولا اون تمدن یونان رو که ما خودمون خبر نداشتیم، از طریق کتاب‌های ترجمه شده به عربی و مسلمان ها ما فهمیدیم که در یونان ارسطو و افلاطون رو نمیدونم اینها بوده، ما خبری نداشتیم، چون اون دوران غرب تاریکی و جهل بوده. و سومیش که اسلام میگه از همه قوی تره، میگه پایه های اکثر علوم رو در دوران تمدن اسلامی اونا در واقع شروع کردن، نطفش رو گذاشتن. همه اینا رو توضیح میده. هر بخشی از کتابش راجبه یکی از این علوم و رشته‌های علمی. یک متفکر فرانسوی، اونم سابقش هم رئیس حزب کمونیست فرانسه بوده و بعدن البته خب به معنویات گرایش پیدا کرده تا کتاب نشد، در دنیا رفته البته، که حالا حتما اسمش رو شنیدین، روژه گارودی رو. این حالا تو چیز میخوان، طالبان در افغانستان مدارس رو میبندن، اینا همش دیگه همون تحجره دیگه، اینا همه قشریگری هاییست، همون در واقع خوارج های زمان من. خوارج هم که زمان حضرت علی که میجنگن و سرکوب میشن، کسایی میان به حضرت علی میگن تمام شدن، فتنشون، میگن تمام نشدن. سیور افو به هم و زم، اینا در رحم های مادران و در صلب مردانی هستن، سیور افو به هم زمان، زمان آینده اینا رو بیرون میده. یعنی همیشه در بین انسان ها آدم های متعصب، دوگم، خشک، یه دنده همیشه هستن، تو همه جا هستن، تو همه کشورها، تو همه مذاهب هستن. حالا ما دیگه داریم نمونه هاشو تو زمان خودمون داریم میبینیم دیگه. این داعش رو نمیدونم، طالبان رو نمیدونم، اینا از کجا اومدن دیگه، اینا همینا هستن دیگه، یه بودی دیدن دینه. آقای هدایت الله، سلام علیکم، چه می شود اگر با حاکمیت ایران یه مقدار کنار بیایید؟ آیا شرایط مسلمانان ایجاب این را نمی کند؟ منظور اینه که کی کنار بیاد؟ در واقع اون چه که وظیفه یک ملت هست اینه که حاکمان که مطلق نیستن، حاکمان که از آسمون نیومدن، بنابراین ملت حق با ملت، حاکمان همیشه بر اونها باید سرویس بدن، این مردمن که باید در واقع ببینن که درست عمل میکنن یا نمیکنن. قدرت همیشه فساد آوره، به خصوص قدرت مطلق. امام علی هم وقتی که به حکومت میرسن این خطبش تو نهج البلاغه هستش، میگن فلا تکفوا عن مقالت بحق، مبادا دست از گفتن حرف حق به من دست بردارید، یعنی دعوت میکنن مردم که انتقاد بکنید. ولا تقولوا عن مقالت بحق و مشورت به عدل، نظرخواهی بکنید به عدالت. فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من به نظر خودم بالاتر از این که خطا نکنم نیستم، الا ان تکفی الله، مگر خدا من رو نگهداره. یعنی شما وظیفتون اینه بیان بگید، میگه مبادا کنار بکشید، فلا تکفو، پاتون رو کنار نکشید، یعنی بیان تو میدون. میدونه جامعه اینطوری زنده میشه، اینطور احیا میشه، شخصیت پیدا میکنه. طبیعتا در اون دوره این چنین رسم بوده، اصلا جزء فرهنگ اسلامی بود که میگفتن این حق والیان یعنی زمامداران بر مردم نصیحت کردن به زمامداران، طلبکاری میتونن بکنن روز قیامت از ملت ها که چرا به ما نگفتین، چرا به ما انتقاد نکردین. اینو همه آقایون میدونن دیگه، یعنی یکی از حقوقی که زمامداران به گردن مردم دارن اینه که بگن، حرف بزنن. میگه آقا ما که خدا نبودیم، ما که اشتباه میکردیم، شما باید میگفتین، بنابراین حتما باید گفت. بنابراین کنار نیامدن یعنی چی؟ یعنی کنار بیام یعنی چکار بکنن مردم، یعنی اونایی که انتقاد دارن و عملکردها رو مطابق قرآن سنت پیامبرش و سیره اهل بیتش نمیبینن چکار باید بکنن؟ به هر قیمتی باید کنار بیان یا انتقاد بکنن. حالا اگه انتقاد کردن، گرفتنشون، زندان انداختن و محکومشون کردن، از بین بردن، چیکار باید کرد؟ این سخن باز امام علی است که من بارها تکرار کردم. امر به معروف و نهی از منکر در قرآن این وظیفه مردمه، بالاترین وظیفه مردم نسبت به حاکمانه. امام علی میگن شما ترک میکنید این رو، لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن، طالبان مانندها یا ولایت متقی ها بر شما. سمت تدون، بعد هی میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. برای اینکه راه اصلاح جامعه که دعا نیست، دعای مسئله فردیه یا دعای جمعی برای مسائلشونه، جامعه که با دعا درست نمیشه، باید عمل کرد. در واقع اینی که حتما باید یه عده‌ای منتقد در جامعه باشن، منتقد در راه حق. این آیه قرآنه، میگه ولتکن منکم، این ولتکن لامش تأکیده، حتما باید از شما مسلمونا کسانی باشن، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، مردم رو به کارهای برگزیده، کارهای خوب دعوت بکنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به معروف کارهای عرف، کارهای درست شایسته دعوت بکنن و نهی بکنن، نگذارن از کار بد، و اولائک هم المفلحون، اینان که رستگار میشن. پس دستور قرآنی هم این هستش که در واقع مردم ساکت ننشینن، نمیشه با هر عمل کردی مردم کنار بیان. اخیراً پدرم رو در کرونا از دست دادم. خانم فرزانه، اخیراً پدرم را در کرونا از دست دادم، آیا خوابهایی که دیده میشه درسته؟ یک سری میگن براتون دعا میکنن در عالم معنا و اینکه خیرات به ایشان میرسد، چه خرما باشه چه خواندن یک سوره یا فاتحه. خدا رحمت کنه پدر بزرگوار شما رو، انشالله خداوند برحال به شما سلامت بده و ایشون رو هم در کنف حمایت و رحمت خودش قرار بده. ولی خواب الزاماً این نیست که هر خوابی آدم میبینه درست باشه، ما که تعبیر خواب رو هم نمیدونیم. قرآن میگه که اونایی که از دنیا رفتن چیزی نمیشنوند، فلو سمعوا ما استجابوا لکم، بشنونم کاری نمیتونن بکنن. این خب رسم تو جامعه ما هست، یه عده خواب میبینن، تو خواب اینو گفت، اونو گفت، اینا برای خواب چیز پیچیده‌ای به راحتی نمیشه گفت، خوابای لااقل عادی که آدم میبینه. و این ارتباط هم وقتی کسی از دنیا رفت به هر حال لااقل برای بنده روشن نیست. از نظر قرآنی من هیچ دلیلی ندیدم که این ارتباط باشه. اما که خیرات میرسه به ایشون، خب شما برای پدر خودتون چرا خیرات میکنین برای دیگران نمیکنین؟ خب لابد یه به هر حال محبت ها و خوبی هایی داشتن دیگه. پس شما به خاطر اون محبت ها، اگر یه کسی روابط خیلی بدی داشته باشه با والدینش، اصلا حاضرم نیستین کاری بکنه. اگه جدایی بوده، اگه نمیدونم دشمنی هایی بوده، ولی همینه که یه آثار خوبی هستش، آدم به یاد اونا هست، اینکه خیرات بکنه، یعنی عملا جزء رفتار خود اوناست، جزء سلسله مراتب در واقع زندگی اوناست. ما وقتی که از دنیا میریم پروندمون بسته نشده، پروندمون تا قیامت بازه. تمام کارهای بد یا خوبی رو که کردیم زنجیروار آثارش در واقع تو حساب جاری ما داره واریز میشه. قرآن هم میگه ما قدمت و اخرت، اون چیزی که قبلا پیش فرستادی، یعنی در زمان حیاتت، اون چیزی که با تأخیر همچنان میاد. چندین جای قرآن اینو داره میگه. همین که میگن باقیات و صالحات برای چیه؟ تو یه کاری میکنی که مدرسه میسازی، نمیدونم بیمارستانی میسازی، تا موقعی که این داره خدمت میکنه تو پای این رو گذاشتی، خیراتش به تو میرسه. خب که پدر و مادری هم فرزندان خوبی تربیت کرده باشن و اونام بتونن کارهای خوبی بکنن، خب بالاخره بخشیش ناشی از عملکرد خود اوناست که درست تربیت کردن. حالا خیراتی هم که شما میکنی یه کار مثبته و خیلی طبیعیه که خیرات برای پدر مادر به هر حال به حساب اونها هم حالا چجوریه ما مکانیزمش رو که نمیدونیم، ولی منطقا این یک کار درستیه. البته اگر یک کسی دیگران، معروف زمان پیامبر میگن کسی دنیا رفت، یک انبار خرمایی بود، وصیت کرده بود که پیامبر بعد از فوتش مثلا اینا رو خیرات کنن، خب پیامبر بعد از فوت همه اینا رو به مردم میدن و بعد آخر یه خرمای کوچیکی در میارن، میگه اگه در زمان حیاتش همینم داده بود بهتر از کل این یک چیز. ولی در واقع اون خودش فرزندانش کسان دیگه نمیدن از خودشون مایه بذارن بده، اون دیگه مرده به چه درد میخوره؟ اون خرما که دیگه به درد اون میخوره که دنیا رفته. ولی فرزندان آثار و میوه های زندگی هر کسی هستن، بنابراین هر چی کار خوب بکنن برها کار اونا مثبته، برای پدر مادرشون هم طور که عمل کردشون هم برای اونها مثبت هست. بله خب خیلی ممنون و متشکر، انشالله که سلامت باشین. یه مقداری پاسخ هم طولانی تر شد امروز. بله با اجازتون دیگه همینجا ختم میکنیم دیگه.